أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأربعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در منشأ دلالت بر اطلاق بود که مکرر بیان شد که معروف در السنه متأخرین معروف و نه مورد اتفاق. معروف در السنه متأخرین اینه که به مقدمات حکمت. ولذا این که میگم معروف بعضی از متأخرین به نظر حس اشکال وادارشون کرده که محترمانه پس بگیرن حرفو. مرحوم آقای روحانی در منتقا صریحاً مطرح میکنه که منشأ ظهور اصلا مقدمات حکمت نیست، نمیتونه مقدمات حکمت منشأ ظهور باشه خلافاً للمعروف، در حالی که ابتداءً گفته بله مقدمات حکمت برای رسیدن به اطلاق لازمه، چرا که وضع اسماء اجناس مثلا برای اعمه، اما منشأ ظهور رو یک دلالت وضعی گرفته که واسر رحبه، چون گفته منشأ ظهور دلالت سیاقیه. و کیفکان معروف در السنه متأخرین اینه که منشأ ظهور و دلالت عبارت است از مقدمات حکمت، در حالی که مجمع و علیه در کلمات سابقه بر سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم اینه که منشأ دلالت وضعه. عرض ما این بود که ملاک در وضع عبارت است از خطور معنا عند سماع اللفظ. اگر اینه، این منات و این ملاک در مورد اطلاق و ادوات اطلاق از قبیل اسم جنس محققه. شما با شنیدن لفظ مطلق اگر دو شیء منتفی باشه، یکی قرینه بر اهمال و دیگری قرینه بر تقیید، با انتفاع این دو قرینه به صرف سماع لفظ مجرد از قرینه بر اهمال و تقیید، اون معنایی که به ذهنتون خطور میکنه عبارت از اطلاق و سریان. به نحوی که اگر مراد او مطلق و اطلاق نباشه مورد اعتراض قرار میگیره، مثل عموم میگه قید و نگفتی، قرینه ای هم بر اهمال اقامه نکرد. عقلا منشأ دلالت منحصر در وضع نیست. اینو به شما عرض بکنم مقدمتا، ما قبول داریم منشأ دیگری هم برای دلالت قابل تصوره، مثلا اطلاق مقامی. بعضی از موارد اطلاق مقامی، خب منشأ دلالت و ظهور قطعی است، ظهور قطعی نه دلالت قطعیه نصیه. شما عامه الفاظی رو که استعمال میکنید در کلمات یا میشنوید، اگر احتمال بدید اینها اصطلاح خاصی داشته باشه، حمر بر اصطلاح خاص در کلمات متعارف نمیکنید. چرا؟ به خاطر اطلاق مقامی. در لسان شارع شما وقتی که کلماتی رو میشنوید مثل احل الله البیع، خب شاید منظور شارع معنای خاصی از بیع باشه. اگر شارع گفت اغسل ثوبک، شاید شارع اصطلاح خاصی داشته باشه. چرا به این احتمال اعتنا نمی کنید؟ به خاطر اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چه؟ یعنی اگر شارع اصطلاح خاصی میداشت باید میگفت، اگر نگفت اصطلاح خاصی رو یا امر لغوی و عرفی منظورشه فهوه و الا یلزم الاجمال. این اجمال همونیه که تو مقدمات حکمت فرض شده که اگر شما حمل نکنید لفظ و بر اطلاق یلزم الاجمال. اون آوردن در بحث اطلاق مقامی که مورد تسالم کله، از جمله کسانی که شاید مکررن من تصریح بهش رو در کلمات مرحوم آقای حکیم دیدم، همین اطلاق مقامی در مورد استعمالات الفاظ در معانی عرفی است. همه قبول دارن، اصلا محل خلاف نیست. این یکی از اطلاقات اطلاق مقامیه، چون اطلاق مقامی به معانی متعددی اطلاق میشه. اطلاق مقامی به معنای مثل اون روایت حماد در کیفیت صلات که نوعی دلالت لفظی به حساب میاد، اما در این موارد این که معانی لغویه و عرفی مراده به اطلاق مقامی، یعنی همونی که لولا حمله على المعنى العرفي لزم الاجمال، رکن حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع در معانی عرفیه و انکار حقیقت شرعیه، همین اطلاق مقامی و به تعبیر آخر همین مقدمه حکمت که اصل عدم اجماله. ولذا ما انکار منشئیت دلالت از غیر ناحیه وضع رو نداریم، نمیگیم که چیء دیگری نمیتونه منشأ دلالت باشه، ولی ادعا اینه که اثباتا نیست در مورد اطلاق منشأ دلالت وضعه. چرا وضعه و نه امر دیگری ورای وضع؟ برای اینکه امر دیگری اگر بخواد باشه خالی از اون چه دیگران گفتن از مقدمات حکمت نیست، مقدمات حکمت رو منشأ دلالت میدونن، در حالی که اون مقدماتی که ذکر شده منشأ دلالت نیست. چطور منشأ دلالت نیست؟ برای اینکه اون مقدمات اینه که قید ذکر نشده، این یک، و اگر بخواد اطلاق منظور نباشه اجمال پیش میاد، دو، این که در مقام بیان بودنم خب مفروضه دیگه، منتها در مقام بیان بودن احراز دیگه نمیخواد، در مقام بیان نبودن احراز میخواد. یعنی اون رکن اطلاق در مقدمات حکمت برخلاف اون چه معروف اینه که در مقام بیان باشه، اینه که قرینه بر عدم بودنش در مقام بیان نباشه، نه اینکه احراز بکنیم به مقام بیان بودن و بعدم بیاد بگید اصل اینه که در مقام بیانه. خب پس دو رکن منشأ ظهور میخواد باشه، یکی عدم ذکر قرینه بر تقیید و دیگری اگر حمله بر اطلاق نشه لازمش اجماله. خب عدم ذکر تقیید به تنهایی این دلیل نیست، چون اگر میخواست این دلیل باشه این همونی میشه که تو بعضی از کلمات آمده دلالت سیاقیه، که عدم ذکر تقیید و عنوان ذکر مطلق دلیل بر اینه که تمامیت موضوع مال همون مطلقه. خب این ولذا این برگشتش به دلالت وضعیه است، وضع شده، ذکر طبیعت بدون ذکر قید همراش وضع شده برای اطلاق و سریان، تقیید نیاز به دلیل به قرینه داره، عدم ذکر قرینه برای اراده اطلاق که اونم امر وجودیه به یک معنا کافیه، این میشه دلالت وضعیه. اونی که قضیه رو از دلالت وضعیه یا سیاقیه خارج میکنه وهم این مقدمه دیگره. این مقدمه دیگر چیه؟ اینه که اگر ما کلام رو حمله بر اطلاق نکنیم اجمال پیش میاد. اجمال پیش میاد دو معنا میتونه داشته باشه، به یک معنا اگر تمام باشه بله حق با قائلین به مقدمات حکمته، اما به یک معنای دیگر نه. اجمال پیش میاد یک معناش اینه که کلام بی محتوای گنگ گنگ میشه، هیچی ازش فهمیده نمیشه. یک به قول عربا حضورهی میشه، یا چی میگن به تعبیر فارسی یک معمایی میشه. چی گفت آقا؟ استقصن فوق الاستقصاد. چی شد؟ هیچ. این خلاف اصله. اگر کلام ازش هیچی در نیاد، صرف یک لفظ مسموعی باشه، این قطعا خلاف اصله. گاهی وقتا همین منظور اتفاقا طرف رو میخوان پیچ بپیچونن. اصلا گاهی وقتا اجمال به این معنا غرض و غایت و مقصوده، اینه که طرف اصلا نرسه به معنای مشخصی. من بنتهو فی بیتهی، اصلا میخواد طرف رو بپیچونه که اصلا نه اینکه واقع رو نفهمه، خلاف واقعی هم اصلا بفهمه. درست گاهی این غرض، اما این خلاف اصل. اصل در محاوره و مکالمه و استخدام کلمات اینه که به کارگیریش برای تفهیم امریست. معنای دوم از اجمال اینه که یه مقدار مطلب فهمیده میشه اما تفصیلش فهمیده نمیشه. بالاخره حدود و سغورش چیه؟ احل الله البیع. خب معلوم میشه بیع صحیحه، اما فل جمله بیع صحیحه، اما حتی معاطاتش صحیحه، حتی قرارش صحیحه. شارع احل الله البیع و حرم الربا، ربا رو در بس رد کرده، بیع در بس رد نکرده، اما در بس قبول کرده. یا فل جمله قدر متیقنش اینه که بله فل جمله قبول کرده، اما حالا بل جمله قبول کرده معلوم نیست. آیا اصل عدم اجمال که جزء مقدمه رکن رکینه مقدمات حکمته، یعنی باید کلام درش هیچ گونه اجمالی نباشه؟ باید حدود و ثغور مطلوب رو به صورت مبین القا کنه به طرف. اگر این گونه باشه، بله منشأ دلالت میشه مقدمات حکمت. اما آیا بنای عقلا بر اینه که اون کلامی که بیان میشه همه حدود و ثغور مطلب رو باید بیان بکنه، یا اینکه نه، اگر فل جمله بیان شد و کلام در حد لغو و معما نبود کافیه؟ مثل مرحوم آخون قدس سر وقتی که با مقدمات حکمت برخورد کرده، مقدمات حکمت در کلمات دیگران، وقتی دیده حضرت عباسی لازم نیست کلام حدود و ثغورش تا گاب و ماهی روشن باشه، ولذا آمده یک قید دیگه برای مقدمات حکمت، یک مقدمه دیگری رو اضافه کرده، گفته این که قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشه. اگر یه قدر متیقنی در مقام تخاطب بود، دیگه کلام از گنگی مطلق خارج میشه و دیگه یک مفهوم فلجمله‌ای داره. اگر مفهوم فلجمله‌ای داشت، دیگه من آخوندی که قائلم به این که دلالت الفاظ ادوات اطلاق بر اساس مقدمات حکمته، من قائل به اطلاق نیستم، جایی به اطلاق تمسک میکنم که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه، یعنی اون جایی که گنگی مطلق پیش بیاد. وقتی که قدر متیقنی در مقام تخاطب هست، گنگی مطلق نیست. بله تبیین تا گاب و ماهی نیست، اما چه اصلی عقلا
دارن که میگید حرفی که میزنن باید تا نهایت قضیه حدود و خصوصیات رو باید در بر داشته باشه، نه همچین چیزی نیست.
در مراد استعمالی کاملا مشخص میکنه در مراد جدی هم از تطابق مراد استعمالی و مراد جدی مگر اینکه قرینه بر خلافش
بیاد.
پس بنابراین چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که اتفاقا کاملا وقتی که میفرماد احل الله بوده خدا میفرماد یعنی کاملا مشخص است تمام بیها، مگر اینکه یک غیبی بیاد که مثلا میگه بی معاصر.
چرا؟
بخاطر اینکه مورد ظهور در مراد استعمالی تشکیل شده در تمام بیها.
چرا ظهور؟ وضع و اطلاق شمونه، وضع اطلاق وضع بر اون جهت داره؟
نه، نه اون من بعد همینقدر که مقدمات اکبر در مقام بیانه.
در مقام بیان چیه؟
در مقام بیان حکم بی.
حکم بی فل جمله یا بل جمله؟
در مراد استعمالی فل جمله.
من با صدا بلند شدن که مطلب اثبات نمیشه آقا.
بعد از اینم بل جمله چه به این حرف را هم آقا
میخواد بگه چرا؟ به خاطر اون مقدمات دیگه. یکی از اون مقدمات اینه که اگر اطلاق منظور حمله بر اطلاق نشه اجمال پیش میاد. میدونم همینه دیگه، اگر غیر از این بفرمایید یه مقدمه حکمت من در آوری شماست. من دارم اونی رو که آقایون گفتن و بر اساس اون مش کردن بیان میکنم. بله دیگه. خب حالا شما یه مقدمه دیگری از جیب در آوردید، بسیار خوب. حالا اول بذارید اینا کار این تمام بشه بعد نوبت فرمایش شما. نگفتن اینجوری. اونی باز یک اطلاق مقامیه، اون باید احراز بشه. اطلاق مقامی از قدیم گفتن خلافه، اطلاق مقامی خلافه اصل دیگه. فی مقام بیانه حد المراد بودن اون این میشه، این فرمایش اون چه اطلاق مقامی در مقام این باید احراز بشه. اون مقدمه ای که جزء مقدمات حکمته قضیه اطلاق مقامی نیست، میگن اطلاق لفظی در مقابل اطلاق مقامی. پس بنابراین مدعا اینه که اگر حمله بر اطلاق نکنیم اجمال پیش میاد. خب آخون میگه آقای من هیچ اجمالی پیش نمیاد اگر قضا متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشه. بله، با اطلاق معلوم نمیشه انهو تمام المراد، ولیکن یعلم تمام المراد لو کان المقید. قریبه به این عبارت آخوند در ضمن مقدمات حکمت قد متیقن و میگه ولو وقتی که شارع با وجود قدر متیقن اگر مراد شارع در لوح قدر متیقن باشه، با استعمال لفظ در این مورد فهمیده نمیشه انهو تمام المراد، حدود معنا مشخص نمیشه، اما واقع تمام المراد لو کان متیقن مرادن به دست مخاطب رسید. اون مقداری که اصل اینکه طرف غرض خودش رو برسونه، اگر غرض اون فلو مقید باشه، اون جایی که قدر متیقنی فرض شد متیقن باشه، خب این مقدار علی کل تقدیر که فهمیده میشه. اگر مطلقم باشه قدر متیقن که منظور هست، منتها فرقش اینه اگر مطلق منظور باشه قدر متیقن که منظوره تمام المراد نیست، بعض المراده. اگر متیقن منظور باشه هادا تمام المراد. با لفظی که قیدی همراش آورده نشده و متیقنی در بین داره، اونی که اصل اینه که تمام المراد فهمیده بشه. خب ممکنه منظور همین قدر متیقن باشه، اگر این باشه و فرض اینه این حتما فهمیده میشه، بیش از این دیگه چرا؟ تا
تا جایی اینقدر متیقن گل کرده برای محقق اصفهانی، اینا همه قسمتایی است که پایه‌های دعوای مقدمات حکمت رو متزلزل میکنه. تا جایی گل کرده که محقق اصفهانی میفرماد آقا اصلا اگر بنا شد قدر متیقن میتونه منظور باشه و نسبت به بقیه میگید لفظ اجمال داره، حرف آخون اینه، آخون میگه نسبت به زاهد قدر متیقن لفظ اجمال داره، چون اطلاق بیان نمی کنه ان المتیقن هو تمام المراد و این کانه هو تمام المراد، اما لفظ نمیگه انه تمام المراد، اما هو مرادون حتما. خب این رو دلالت میکنه. خب نسبت به بقیه لفظ اجمال داره. حکیم که لفظ مجمل دو پهلو به کار نمیگیره، اگر منظورش اطلاق بود باید تبیین میکرد. بعد از آنی که این لفظ نسبت به زائد بر قدر متیقن میگید اجمال داره، اصلا اگر اجمال داره یعنی صالح برای بارکشی اطلاق نیست. پس بنابراین اصلا اجمال پیش نمیاد، تعین مقید از لفظ مطلق باید منظور باشه. این تو کلام اصفهانی هم دنبال شد. حالا ما تا اینجا نمیاییم، نیازم نداریم برای انکار مقدمات حکمت به این که تا اینجا پیش بیاییم که بگیم اصلا ظهور مطلق در مقیده. حرف اصفهانی مردش به اینه، مقتضای مقدمات حکمت تعین المقیده، اصلا حد بیان میکنه. نسبت به قدر متیقن. خب میگیم یا قوم، چه آخون چه غیر آخون، کسانی که قائلی به مقدمات حکمت، شما حمله بر اطلاقتون برای چیه؟ برای اینکه اجمال پیش نیاد. خب حالا آیا در دوران ام بین مطلق و مقید، مقید قدر متیقن هست یا نیست؟ اگر گفت اعتق رقبتن، ام دائر شد بین این که مطلق الرقبه یا خصوص المؤمنه. در مقام تخاطب یعنی چی؟ گفتیم خود آخوندم گفته این که اگر خلاف اون باشه، یعنی بخواد بگه منظور من از اعتق رقبتن رقبه غیر مؤمنه باشه، این مستهجنه. قدر متیقنه در مقام تخاطب یعنی این. آیا این در مورد قیدی که یحتمل اعتباره ولا یحتمل اعتبار ضده که رقبه غیر مؤمنه بودن، آیا مگر نه اینه؟ قدر متیقن فرض وجود قیده. اگر قدر متیقن فرض وجود قیده، حمل مطلق بر مقید مستلزم هیچ اجمالی نیست، به همون بیانی که مرحوم آخون در قدر متیقن در مقام تخاطب میگه اجمالی پیش نمیاد. مقدمه شما اینه که ما اگر حمله بر اطلاق بکنیم اجمال و گنگی پیش میاد، هیچ گنگی پیش نمیاد. تمام المرادشو اگر در لوح مقیده بیان کرده، بله حد مراد رو بیان نکرده، نه دیگه هیچ مجازی نمیشه دیگه. اینو بیان کرد، مقصود خودشو بیان کرد، هیچ مجازی هم پیش نمیاد. اگر متیقن قدر متیقن منظورش باشه مجازی نیست. غایته این که این در اگر مطلق مراد باشه در ضمن بقیه مراده، اما به قول مرحوم شیخ در بحث عموم اگرم مجازی باشه، مجاز در عدم اراده بقیه است نه در اراده قدر متیقن و مقید. اینو مرحوم شیخ در بحث عام و خاص و در موارد تخصیص داشت. خب اگر اینه نباید ظهور در اطلاق داشته باشه، در حالی که همتون ای بزرگان این ظهور رو حس کردید. منتها این ظهور رو بد نسبت دادید، ظهور رو حس کردید، نسبتش دادید به امری خارج از وضع، جمعی از متأخرین. ولی ما محکم معتقدیم که اصلا ظهور دلالت ادوات اطلاق مستند به همون وضعه. و من مایوعد که دو دارک این که وضع امرون حسیه، هر لغتی نسبت به معانی احساس داره، ولذا میگن قول لغوی حجت نیست. چرا قول لغوی حجت نیست؟ برای این که فرض اینه هر عربی خودش لغویه، خودش واضحه، به ارتکاز معنا رو حس میکنه، معانی امور حسیان برای اهل لغت. بله برای غیر عربی آیا قول لغوی حجته؟ اون میتونه، ولی همونم معروفی که حجت نیست. ولی برای اهل لغت دیگه حجت نیست. چرا؟ ولی خودش اهل لغته، خودش واضحه. خب اگر لغت امر حسیه، هزار و خورده ای سال تا زمان صاحب حاشیه معالم سلطان العلماء میگفتن وضع ادوات برای عموم، یعنی حس میکردن لغت رو و وضع رو. چه انقلابی اتفاق افتاد که سلطان المحققین آمد گفت مقدمات حکمت و دیگران هم به تبع رفتن؟ اگر بناست در زمان سلطان المحققین و متأخرینی که قائل به مقدمات حکمت شدن وضع منتفی باشه، چون اینا حس وضع نکردن، باید یه نقلی اتفاق افتاده باشه، و الا چجور میشه هزار سال قبل از شیخ و شیخ و متأخر تا زمان صاحب حاشیه بر معالم همه حس وضع میکردن و میگفتن استعمال مطلق در موارد مقید مجازه، ولی در کلمات متأخرین یه شیء دیگر رو دارن احساس میکنن. اگر واقعیت داشته باشه اینی که در کلمات متأخرینه که حسشون ناشی از وضع نیست، از مقدمات حکمته، باید بگیم انقلابی اتفاق افتاده، یعنی وضع تا زمان سلطان المحققین بوده، از زمان سلطان به بعد وضع عوض شده. از کردم این دقت ریز، فرض اینه که لغت امر حسیه، هزار سال گفتن آقا این جسمه، حالا یک کسی بیاد بگه این جسم نیست، جسم بودن یه امر حسیه، اخبار از امور حسی تطابق حکایت و نقل برش خطاپذیر نیست، امور حسیه. صد نفر گفتن ماهو دیدیم، یه نفر بیاد بگه نه اشتباه میکنن ماه نبود، نمیشه. ولذا قول صد نفر تواتر در حسیات مفیده علمه. اومال این که امر حسیه در حقیقت، حسی نیست، ولذا ما اینو مقدمه شو چیدیم که لغت امر حسیه.
چون که دلالت از وضع ناشی میشه که حسی نیست که،
فهمیده دیگه.
دلالت بر شمول آیا از وضع استفاده میشه یا هر دلالت، نمیخوایم دلالت الان، هر دلالتی مقدماتی پرچی از اینه، این یه دقت ریز داره، این ممکنه مقدر بشه حسی.
اینش هم ما حل کردیم، گفتیم از چی نشأت گرفته، ما هم شما رو سر تاس اینجا نشوندیم، گفتیم نشأت گرفته از عدم قید، نمیتونید بگید نشأت گرفته از لزوم اجمال، اونم مستدلم اطلاق نیست. اونی هم که تو کلمات متأخرین آمده برای دفع احتمال وضع، عمدتا دو مطلبه مبتنیه بر این دو مقدمه. یکی این که میگن آقا ما استعمال مطلق رو در موارد مقید درش هیچ عنایتی کلفتی نمیبینیم، پس بنابراین باید الفاظ اطلاق و ادوات شامل موارد استعمال در مقیدم باشه، وضعش برای خصوص اطلاق نباشه. شما اگر گفتید اعتق رقبتن مؤمنه، در استعمال رقبه بینکم و بین الله مجازی احساس میکنی؟ نه، درست میکنم، اینم ما قبول داریم. اما این معناش اینه که وضع برای اطلاق نشده؟ نه، وضع شما بینکم و بین الله، عام رو که میگید وضع برای عموم داره. آیا اگر عام رو مقیدن و مخصوصاً به قرینه به مخصص متصل استعمال کرد مجازی حس میکنید؟ بین کل عالمین عادل و بین کل عالمین در عموم آیا تفاوتی احساس میکنید؟ پس چرا در مورد مقید یا مخصوص حس مجاز نمیکنید؟ از ما بگه از قبیل تعدد دال و مدلوله. رقبه رو در اعتق رقبتن مؤمنه در رقبه به قید ایمان استعمال نکردید، رقبه رو در همون معنای استعمال میکنید که گفت اعتق رقبتن قیدی نیابود. قید ایمان از باب تعدد داله، داله بر اراده ایمان، نه اینکه اراده قید ایمان از خود کلمه رقبه. رقبه در اون مفهوم عامش استعمال شد. شما آب سرد میگید، آب رو در یک معنای متفاوت در اون جایی که بگید آب استعمال میکنید. نه دیگه، مراد رو مقید نمیرسونه دیگه، ما گفتیم مراد رو مطلق میرسونه دیگه. میدونم خلو از قرینه تقیید اقتضا میکنه که اون همون معنای رقبه بدون مدلول دیگری که خصوصیت قید منظوره، مثل عامی که مخصص متصل نداره. لا، یعنی اداکان من الوضع حتی اداکان فی مقام التخاطب، اداکان من الوضع المفروض انه موضوع للاطلاق والسریان وليس بنکته الاجمال فليكن قد بود كما في العام اذا كان للعام قدر متيقن. القدر المتيقن من اكرم كل عالم هو العالم البر التقي الى اخر ما يذكر من القيود. من خارج الخطاب، يعني شنو من خارج الخطاب؟ لا، بالغض عن اي قرينة مخصصة منفصلة. لا لا لا، اذا فرض قرينه احتمال القرينه اما يكون قرينيه الموجود فيوجب الاجمال او وجود القرينه يندفع باصاله عدم القرينه بالتفصيل المتقدم. المفروض انه بيني وبين الله، بالعباس عليه السلام قال اكرم كل عالم ولم يذكر لا قيدا معه، حتما لم يذكر. وليس هناك في الكلام ما يحتمل فيه القرينية أيضا نحن وهذا الكلام وضع للأموم، مع أن المتيقن حيث يدور الأمر أن يكون الذي يجب إكرامه هو العالم، أي عالم كان وأي فرد أو خصوص بعض الحصص ممن يكون مشتملا على قيد أو قيود، هو هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب. يعني بحيث لو هو الأخون مفسر لكلامه أنه قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يريد المقيد بخلاف هذا القيد، لا يمكن أن يكون هذا مراد، مستهجن أن يكون مراده من العالم عالم المقيد بعدم التقوى. این در تمام موارد قیودی که احتمال دخلش هست و احتمال دخل ردش نیست یا دخل نقیضش نیست، قدم متیقن در مقام تخاطبه. قدم متیقن در مقام تخاطب شاه خودم نداره، توی همون فوائدشه یا قبل نقل کردیم ما اینو، به نظرم تو فوائدشه.
کلام ایشون رو نقد کردیم و ضابطه قدم متیقن در مقام تقاطعش هم همینه. و الا بعضی جوری خواستن معنا بکنن قدم متیقن در مقام تقاطع که مفادش انصرافه، خب این غلطه. مرحوم آخون خودش بلد بود انصراف رو ذکر بکنه، خودش چند صفحه دیگه برای انصراف عنوانی باز کرده. یعنی اجمال. خب یعنی چه انصراف موجب اجمال؟ انصراف دیگه. چی شخص اول قرینیه؟ من یک کلمه رو بگم که دیگه این بس تمام. این نسبت به یک وجه. وجه دیگر آیون گفتن اگر حمله بر اطلاق مقتضای مقدمات حکمت ما میگیم، به این دلیله که در موارد اهمال اراده مقید هیچ کلفت و معونه و عنایتی درش نیست. این دیگه تو کلام آقای صدر عمدتاً دقت شده و به این استناد شده. لا یلزم ای کلفتن یا ایت کلفتن در موارد استعمال ادوات اطلاق در مقید فیما قامت قرینتون علی الاهمال. قرینه است برای اینکه در مقام بیان نیستم. خب در این مورد اگر بعد بیاد بگه منظور من مقید بود، نمیگن آقا این خلافه. کلامی رو شما با قرینه، شما هر لفظ حقیقی هم اگر با قرینه استعمال در غیر موضوع له بکنید هیچ کلفت و معونه‌ای درش نیست. اگر گفت اسدون یرمی اراده رجل شجاع درش کلفت نیست، بلکه اراده مفترس از قول اسدون یرمی درش کلفته. بگیم یرمی یعنی یرم تراب، پاشو تو خاک میزد خاک پرت میکرد. نه آقای من، اراده معنای حقیقی از لفظ مشتمل بر قرینه مجاز درش کلفته. فتحصل این که دلالت الفاظ بر اطلاق و منشأ ظهور اطلاق در سرایان وضع و ما ذکر از مقدمات حکمت به این که اینها منشأ ظهوره و با قطع نظر از وف، اصلا به یک معنا میشه گفت معنای محصری نداره. والعمد انه لا ثمرت لهذا البحث، که آیا منشأ دلالت وضع یا مقدمات حکمت، فلذا دیگه بحثو بیشتر دنبال نمی کنیم که میگیم لا ثمرت یعنی علی التحقیق و الا فقط ذکر للمسأله الثمره در این که اذا تعارض الاطلاق والعموم قدم العموم. چرا؟ لأن دلالة العام بالوضع تنجیزية و دلالة المطلق على الإطلاق تعليقية و متى دار العام بين التنجیزية و التعليقي تنجیزی مقدم. ولو چون که این حرف کلام شعری فلذا میگیم ثمره ای نداره، نه اینکه ندیدیم حرفو که ادعا شده. ولی زامر هم آخون فرموده در تعارض بین عام و اطلاق تعارض محکمون. یقعل کلام فردا انشاءالله فی علم الجنس. ببینید تو کلمات علم جنس رو من از کلمات ادبا چیزی از دست احساس نکردم. اصولی باید بیاد منظور از مفاد علم جنس رو بیان بکنه. اگر تو کلمات ادبا چیزی احساس کردید که معنا منقح میشه به منم بگید. یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.